بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن دائم على اعدائهم اجمعین. در جلسه گذشته عرض شد که بالاترین هدفی که در این مجالس، مجالسی که متعلق به اهل بیت، خصوصا مجالس ابا عبدالله علیه السلام در ایام محرم، بالاترین هدفی که ما باید دنبال بکنیم اینی که پایکار امام زمانمون بیاییم. یعنی همون جور که اصحاب سید الشهدا پایکار امام زمان خودشون سید الشهدا بودن، درسی که ما باید بگیریم بزرگترینش اینه که پایکار امام حیمون، امام حاضرمون بیاییم. که عرض کردم در دو جای زیارت عاشورا اشاره به این مطلب شده که سار الله باید ما رو به بقیت الله برسونه، عاشورا باید زمین ساز ظهور بشه، باید سرباز برای ولی خدا درست بشه. اگر این اتفاق افتاد، این بالاترین هدفی است که از این مجالس انتظار میره. بله، تو این مجالس ثواب هست، حاجت گرفتن هست، عزاداری هست، تعظیم شعائر هست، یاد گرفتن معارف هست، همه اینا هست، همه اینا هم ارزشمنده. اما بالاترین هدف اینه که آدم یار ولی خدا بشه، پایکار او قرار بگیره. و دیشب هم عرض کردم هر کسی میتونه یار حضرت بشه، شرطی برای فرد خاصی شرط خاصی نیست. منتها یکی از موانع رو من میخوام امشب عرض بکنم، یکی از موانعی که جلوی سربازی ولی خدا رو میگیره، جلوی این رو میگیره که آدم یاور ولی خدا باشه، راحت طلبی و عافیت طلبی. راحت طلبی و عافیت طلبی، تنبلی و سستی، یکی از موانع راهه. من اجازه میخوام یه مقدار راجع به این مسئله صحبت بکنم، بعد از قرآن خدمتتون عرض بکنم که در قرآن داستانی رو ذکر میکنی که همین عافیت طلبی و تنبلی مانع میشه از کمک به ولی خدا، پایکار او آدم نمیتونه بیاد. عنایت بفرمایید، در روایات ما هست که یکی از لشکریان و جنود شیطان، یکی از لشکریان و جنود جهل، همین مسئله سستی و تنبلی هستش. در دعای ابو حمزه شما میخونید اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل، خدایا از سستی از تنبلی به تو پناه میبرم. امام صادق علیه السلام در اصول کافی روایت بسیار بلندی داره به نام جنود عقل و جهل، 70 صفت از صفات کمال، یعنی از فضائل مثل تواضع، مثل شجاعت، مثل سخاوت، 70 صفت اینا لشکریان عقلن. 70 صفت در درون ما مثل ریا، مثل بخل، مثل حرص، مثل طمع، مثل تکبر، از رذائل، اینا از جنود و لشکریان جهلن. در واقع این 70 صفت این طرف در واقع جنود رسول خدا هستن برای بندگی کردن که در درون ما هستن، 70 صفت نقطه مقابل اینا جنود و ابزارهای شیطان هستن که در درون ما به هر حال میتونه ما رو زمین بزنه. این در مساف همدیگه به عنوان لشکریان عقل و جهل، جنود عقل و جهل، در روایت امام صادق علیه السلام مطرح کرده. حضرت امام راحلمون یک کتابی تو این زمینه داره، شرح حدیث جنود عقل و جهل، که از کتب بسیار ارزشمند اخلاقی هم هست که دوستان بزرگوار که اهل مطالعه و به هر حال استفاده کردن هستن. این کتاب درسای اخلاق حضرت امام بوده اون سالهایی که در قم بودن و واقعا هم درسای ارزشمندی هست. حالا مقصود اینه که در این حدیث نورانی امام صادق علیه السلام لشکریان عقل و جهل داره که النشاط و ضده الکسل، نشاط سرزندگی، این که آدم سرحال باشه تو راه خداوند متعال، این از لشکریان عقل، از جنود رسول خدا هست برای بندگی. و ضدش که کسالت و شل بودن و تنبلی و بیحالیه، این از لشکریان جهل و از جنود شیطان هستش. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی از خوبان بود در قوم. ایشون میگفت ماها معمولا یه چیزایی رو گناه نمیدونیم و اتفاقا از همونا ضربه میخوریم. مثلا ماها غیبت رو گناه میدونیم، زنا که دیگه واویلا، سرقت میدونیم، تهمت زدن گناه میدونیم. ببینید این چیزا رو، ربا، رشوه گرفتن، فرض کنید احتکار، خب مؤمن از این چیزا فرار میکنه، از اسم اینا هم گاهی تنش میلرزه. اما یه چیزایی رو نه، مثلا فرض کنید به عنوان مثال تنبلی، آدم تنبلی رو گناه نمیدونه، یعنی وقتی میشنوه شل بودن و تنبل بودن اینو چندان گناه، با حالی که اگر بدونه چقدر ضربه میزنه همین تنبلی، چقدر ضربه میزنه به فرد، به جامعه، اون وقت میبینی که این مادر خیلی از گناهانه، خود همین ریشه بسیاری از گناهانه. برای همین هم عرض کردم خدمتتون، ببینید در دعای ابو حمزه امام سجاد علیه السلام پناه میبره به خدا از این کسالت و تنبلی و شل بودن. چقدر توفیقات به واسطه همین تنبلی از دستمون میره، چقدر ضربه ها به واسطه همین تنبل بودن به فرد یا جامعه وارد میشه. من یه نمونهش رو عرض بکنم خدمتتون، گاهی موقع ها جوونه، پدرش یا مادرش میاد میگه آقا من جوونم 20 سالشه 25 سالشه، خیلی جوون خوبیه، ایام عزاداری میاد عزاداری میکنه، سینه زنی میکنه تو ماه رمضان شبای قدر، ولی نمازش رو نمیخونه، سینه زنیش رو بیاد میکنه ها، ببینید جوون خوبیه، امام حسینیه، میاد عشق میریزه، سینه زنی میکنه، شبای قدر میاد، اما نمازش رو نمیخونه. البته علل مختلفی داره، من نمیخوام بگم فقط اینه، ولی یکی از مهمترین علت ها اینه که پدر عزیز، مادر عزیز، تو یک وقت طلایی تربیت رو از دست دادی، از 7 سالگی تا 14 سالگی که اهل بیت فرمودن این وقت طلاییه برای تربیت، 7 سالگی تا 14 سالگی، اون وقت آدم باید بچه رو از راحت طلبی در بیاره، از تنبلی در بیاره. ما اون وقت درش نمیاریم، اون موقع میگیم بچه هست دیگه، بذار مثلا ولش کن، من میرم نون، بابا شما برو نون بگیر، نمیخواد بچه برو نون بگیر، شما برو فلان کارو بکن، مادر مثلا از باب دلسوزی یه جورابشو در میاره، یعنی اصلا انگار همین راحتی ها رو براش فراهم میکنه. این بچه یه مرتبه 14 سالش میشه، خب دیگه خیلی بهش خوش گذشته دیگه، هرچی که به میلش بوده رفتار کردن، 14 سالش میشه و خب دیگه نماز سختی داره دیگه، نماز صبح بخواد بلند شه خلاف میلشه، تا حالا عادتش دادن به این که با میلش رفتار بکنه، 14 سالش که شد که دیگه فرض کنید حالا اون موقعی که وقت بلوغش شد خلاف میلش صبح بلند شه، بلند نمیشه، بچه خیلی خوبیه ولی آقازاده تنبل تشریف داره. ببینید نکته همینجاست، و اون وقت چون باز به راحتی عادت کرده و هرچی دلم میخواد، خب یواش یواش دلش خیلی چیزا رو میخواد، دلش موسیقی هم میخواد، دلش خیلی عوض میخوام، خیلی معذرت میخوام، این حالا خیلی کمتر شاید پیش بیاد ولی به هر حال هست، هست دیگه، دلش ممکنه چت کردن با جنس مخالفم خوشش بیاد. یعنی وقتی خوش آمده ها و راحتی ها و هرچی دلم میخواد شد اینجوری میشه. اما اگه پدر و مادر از 7 سالگی تا 14 سالگی، حالا زیر 7 سالگی هنوز به هر حال نمیتونه متوجه بشه، اون موقع امیره به تعبیر روایات، اون موقع باید راه بهش داد، اما از 7 سالگی دیگه هرچی دلم میخواد دیگه نه، هرچی دلم میخواد دیگه نه، دیگه پدر و مادر نه که زور بهش بگن و تحمیل بکنن و قشن باهاش برخورد کنن، اما از راحتی درش بیارن، از تنبلی درش بیارن. اون وقت دیگه بعدش 14 سالش که شد دیگه نماز خوندن برای سخت، بسیاری از اوقات نماز خوندن برای بچهای خوب ما به خاطر تنبلیه، روزه ماه رمضان رو میگیره چون یه ماه تموم بشه میره دیگه، اما نماز میگه بابا نماز که ولمون نمیکنه که، نماز رو بخوام شروع کنیم یه الفی هستش که تا یایش باید بریم، ولمون نمیکنه که، این شکلی میشه. بعضی از مسلمون ها هم همین تنبلی باعث شده که میگن تکالیف دردسردار رو سراغش دارن، حالا به زبون نمیارن، بعضی از تکالیف دردسر داره، مثلا امر معروف نهی از منکر از تکالیف دردسر داره، اونایی که مقداری عادت به راحت طلبی و عافیت طلبی کردن میان آقا سری که درد نمیکنه ورچی دستمال ببندیم، ما بریم تذکر بدیم دو تا فوش بخوریم، امر و نهی از منکر دردسر داره. اون تکالیف ساده، اون تکالیفی که دردسر نداره، به کسی بر نمیخوره. یا جهاد، اونایی که راحت طلبی و عافیت طلبی دارن جهاد براشون خوشایند نیست. توجه میفرمایید؟ اون وقت یواش یواش یه اسلامی ازش در میاد، از اون راحت طلب ها و عافیت طلب ها، که اون وقت میشه اسلام سکولار. اسلام سکولار یعنی که خودت تو مسائل فردی دیندار باش، اما تو مسائل اجتماعی دیگه ولش کن. اسلام سکولار یعنی تو محیط شخصی و خصوصیت دیندار باش، اما تو محیط اجتماعی، تو مدیریت ها، تو فرض کنی سیاست، تو امثال اینا، اینجا دیگه ولش کن. همون اسلام منهای سیاست، اونجا دیگه دردسره. اون وقت میشه انجمن حجتیه. اون وقت میشه انجمن حجتیه که حکومت تشکیل دادن در زمان غیبت حرام است، چون دردسر داره دیگه. اگه بخوای حکومت تشکیل بدی باید پاش وایسی، کتک داره، باید میخواد جهاد داره. اون وقت میشه شیعه لندنی که حکومت رو جایز نمیدونه برای شیعه در زمان غیبت. یعنی چیزهایی که سختی داشته باشه اصلا به سمتش نمیره، به سمتش نمیره. عنایت بفرمایید. ببینید، یه تنبلی و عافیت طلبی و راحت طلبی آدم از ولی خدا جدا میکنه، آدم میندازه به یک اسلام انحرافی، به تعبیر حضرت امام راحلمون. چه ضربه‌ای میخوره آدم؟ چه ضربه‌ای به جامعه میخوره؟ هر سمت ابن سلیم قبل از هر توبه کرد، تو لشکر عمر سعد بود. هر سمت ابن سلیم، او اول صبح، حالا هر شاید مثلا نزدیک ظهر بود، توبه کرد. ولی هر سمت ابن سلیم هم با اول صبح اومد از اسب خودشو انداخت پایین، گفت آقا من معذرت بخوام. توبه کرد و از امام حسین علیه السلام تقاضا کرد که آقا منو ببخشید. ابو عبدالله علیه السلام فرمود هر سمت چی شد که اومدی این طرف؟ گفت آقا من 20 سال پیش تو رکاب پدرت علی بودم، از جنگ صفین که برمیگشتیم رسیدیم به همین کربلا، به همین سرزمین. خب میدونید، من یه مرتبه دیگه هم عرض کردم، خودتونم میدونید دیگه، شمر و امثال هرثم و اینا همه تو لشکر امیرالمومنین بودن تو جنگ صفین، همه جزء یاران امیرالمومنین بودن. 20 سال قبل از واقعه کربلا، از جنگ صفین که برمیگشتیم رسیدیم به این سرزمین، دیدیم پدرتون از پیاده شد و شروع کرد گریه کردن، یه مش خاک برداشت بو کرد، شروع کرد گریه کردن. بعد فرمود که ای خاک، به کربلا، خاک کربلایش، لیحشرن منک اقوام یدخلون الجنه بغیر حساب، کسانی از تو از این خاک بر میخیزن، از خاک کربلا. این امیرالمومنین گفت کسانی بر میخیزن که بی حساب وارد بهشت میشن. ما نمیفهمیدیم علی چی داره میگه. باز تو کلمات امیرالمومنین میگفت شهدا، هاهنا مسار و عشاق و مناخ و رکاب، شهدا لا یسبقهم لاحق. تعبیرات اینجوری میکرد، شهدایی که کسی به گرد پاشون هم نمیرسه تو اینجا میافتن، تو این سرزمین میافتن. هر سمه میگفت ما نمیفهمیدیم آقا به کی چی داره میگه. تا امروز، امروز که من تو لشکر عمر سعد بودم و دیدم صف بندی شد بین دو لشکر، این طرف شما وایسادی و اصحاب و خاندانت، اون طرف هم عمر سعد و همسا. من یه مرتبه یاد اون صحنه افتادم که علی که میگفت اینجا عشاق میافتن، عشاق تو لشکر عمر سعد نیستن، اونجا یه مش مال حرم خور جمع شدن، عشاق اونجا نیستن. میدونستم که عشاق اینجان. همین بهم یه تلنگری خورد و از لشکر عمر سعد خارج شدم، اومدم سمت شما. حالا آقا ما رو ببخشید، معذرت میخوام. اومده توبه کرده ها. امام حسین علیه السلام دعوتش کرد، گفت حالا هر سمه با ما هستی یا نه؟ حقو میدونه با کیه ها. عرض کردم راحت طلبی و عافیت طلبی، ببینید آدم رو از ولی خدا دور میکنه. با اینکه حقو فهمیده، حضرت فرمود حالا با ما هستی یا نه؟ گفت آقا ببخشید، من زن و بچه دارم، من زن و بچه دارم. امام حسین علیه السلام فرمود پس هر سمه دور شو، انقدر دور شو که ساعاتی بعد صدای غربت من رو نشنوی، که اگر بشنوی و به کمک نیای تا ابد تو جهنم خواهی بود. لااقل برو دور شو که صدای من رو نشنوی. راحت طلبی ها، عافیت طلبی ها، این که آدم به خطر خودشو نندازه کار دست آدم میده و روز واقعه آدم رو از ولی خدا جدا میکنه، ولو بفهمه که اون ولی خداست، ولو بفهمه که او بر حقه، ولی به کمکش نمیره. شما در قرآن، اونی که میخواستم عرض بکنم تو قرآن اینجاست، در قرآن در سوره توبه خداوند متعال داستان جنگ تبوک رو نقل کرده. جنگ تبوک یه جنگی بود که درگیری صورت نگرفت، فقط لشکرکشی شد، جنگ با ابرقدرت دنیای غرب اون زمان. دنیای غرب اون زمان روم بود، روم باستان. پیغمبر اکرم که تو مدینه بود شنید رومیا اومدن به سمت تبوک. تبوک یه منطقه مرزی بین تقریبا سمت نزدیک سوریه، بین سوریه و عربستان، بین سوریه و عربستان است. خب پیغمبر اکرم تو همین منطقه عربستان تو مدینه بودن دیگه. تبوک یه منطقه مرزی بین سوریه و عربستان، حدود 700 کیلومتر با مدینه فاصله داره، 700 کیلومتر. پیغمبر شنید که رومیا لشکرکشی کردن، با یه لشکر انبوهی دارن میان به سمت مسلمین. پیغمبر فراخوان داد از همه قبائل جمع بشن، نیرو جمع بشه. 30,000 نفر جمع شدن، 30,000 نفر جمع شدن. خب امکانات میخواست، تدارکات میخواست، اینا هیچی نداشتن اون موقع. پیغمبر فرمود همه چی با خودتون، هر کی اسب داره اسبشو بیاره، هر کی شتر داره سوار شتر بشه، نیزه و شمشیر و امثال اینا، و تدارکاتش هم غذا و امثال اینجور چیزا رو مردم تهیه بکنن. مردم شروع کردن پشتیبانی کردن و تدارکات برای جبهه، برای جبهه. هر کی هر چی داشت آورد دیگه، فقیر غنی، هر کی هر چی داشت آورد. این لشکر حرکت کرد. 30 روز از مدینه، 30 روز از مدینه تا تبوک فاصله بود، یعنی باید 30 روز میرفتن تا میرسیدن به تبوک. هر روز مثلا بود 20-30 کیلومتر باید میرفتن تا میرسیدن به. انقدر این لشکرکشی سخت بود که این لشکر پیغمبر معروف شد تو تاریخ به جیش الاسره، لشکر سختی ها، مشکلات. هوا هم گرم تو تابستون. خب این داستان جنگ تبوک، البته عرض کردم وقتی پیغمبر رفتن اونجا جنگ در نگرفت، فقط لشکرکشی بود. قرآن تو سوره توبه چند جا این رو نقل کرده. وقتی که خواستن حرکت بکنن، یه عده اومدن شروع کردن از همون تنبلا، از همون راحت طلب ها و عافیت طلب ها اومدن گفتن که حالا یا مستقیم به پیغمبر گفتن یا پیک فرستادن غیر مستقیم گفتن، آقا هوا گرمه، لا تنفرو فی الحر، تو گرما تا اونجا برسیم هلاک میشیم، اصلا کسی باقی نمیمون. یه عده اومدن گفتن آقا وقت درو محصوله، اگه ما محصولمون رو درو نکنیم بیایم دیگه هیچی نداریم تو طول سال بخوریم. یه عده اومدن گفتن که آقا ما آدم های شلوولی هستیم، خیلی معذرت بخوام من از صاف دارم میگم چون برای تو قرآن اومده من دارم میگم، ما آدم های شلوولی، رومی ها با خودشون دخترانی آوردن زیبا هستن، ما اونا رو ببینیم تو فتنه میفتیم. این تو قرآن سوره توبه اومده. فأذن لی ولا تفتنی، یا رسول الله به ما رخصت بده نیام، ما تو فتنه نیفتیم، ما تو فتنه نیفتیم. هر کی اومد یه بهانه، یه توجیهی، اما در واقع مال اون عافیت طلبی و تنبلیشونه که حال ندارن به کمک ولی خدا برن، ولی هی توجیه میکنن. قرآن خداوند متعال اینجوری توبیخشون میکنه، میفرماید که مالکم، چتونه، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاغلتم الی الارض، چتونه وقتی تو راه خدا نوبت به خدا میرسه سنگینید، نمیخواید تکون بخورید، برای کار دنیا مثل فنر اجاتون میپرید، اما برای کار خدا که میشه سنگینید، چسبیدید به زمین، استاغلتم الی الارض. این توجیهات هم نیارید هوا گرمه و محصولمون رو زمین میمونه و نمیدونم تو فتنه قرار میگیریم و مفتون اون دختران رومی میشیم، اینا رو نگید. شما عافیت طلبا و راحت طلبایی هستید که حاضر نیستید تو جیش الاسره، تو این لشکر سختی ها وارد بشید. اینا جاموندن از پیغمبر. این درس نیست؟ این قسمت قرآن که چند آیه اومده راجبش درس نیست؟ که یکی از چیزایی که آدم رو از ولی خدا باز می‌داره و مانع میشه آدم پای کار او قرار بگیره راحت طلبیه. و اون وقت بدبختی اینه که آدم به جای اینکه خودش بگه، صاف و صادق بگه که بابا من تنبلم، من حالشو ندارم، به جای این هی توجیه میکنه، هی توجیه میکنه، هوا گرمه، محصولم اینجوریه، مفتون میشی. خوش به حال اون کسی که اگر یه آلودگی تو وجودش هست، اگر یه اشتباهی، اگر یه گناهی تو زندگیش بود، توجیه نکنه. توجیه اشتباه از خود اشتباه بدتره، توجیه گناه از خود گناه بدتره. چون وقتی توجیه میکنه گناه رو، دیگه توبه نمیکنه. من یه گناه کردم، توجیه که میکنم وجدانم راحت میشه، بیام نه خب باید انجام میدادم، دیگه توبه نمیکنم. خوش به حال اون کسی که اگر ضعف داره، تنبلی داره، نقصانی داره، عیبی تو وجودش هست، آلودگی داره، گناهی داره، صاف بوسکنده به خدا بگه خدای غلط کردم، من این عیبو دارم، توجیه نکنه. در روایات ما هست که بعضی از عناوین که حالا عرض میکنم خدمتتون، بعضی از چیزا از گناه بدترن، شر من الذنب، از خود گناه بدترن. امیرالمومنین علیه السلام در یه روایتی میگه اربعه من الذنب شر من الذنب، چهار عنوان از گناه بدتره: الاصرار والاستسقار والافتخار والاستبشار. این چهار کلمه. یکی از چیزایی که از خود گناه بدتره اصرار بر گناه. مثلا فرض کنید ببینید، اگر کسی یه گناه صغیری، نگاه به نامحرم، عدسش در رفت و مثلا یه نگاهی به نامحرم کرد با ریبه، یعنی با قصد لذت جویی که گناه حساب میشه، خب اما یواش یواش عادت کرد به این گناه، اصرار کرد، اصرار یعنی تکرارش، یعنی تکرار بکنه دو بار، سه بار، چهار بار، همینجوری دیگه عادی بشه براش، عادی بشه براش، دیگه توبه نمیکنه. چون وقتی عادی شده دیگه قبحش ریخته، وقتی عادی شده قبحش، خدا نکنه یه گناه ولو گناه صغیره برای آدم عادی بشه، غیبت برای آدم عادی بشه، دیگه اصلا نمیفهمه، یعنی براش مهم نیست، فحش دادن براش عادی بشه. بعضی مثل نقل و نبات فحش تو دهانشون عادی بشه. یکی از چیزهایی که امیرالمومنین میگه بدتر از خود گناهه اصرار بر گناهه. اگر نگاه به نامحرم اگر گناهه، که گناهه، اصرار بر او و تکرار و عادتش بدتر از خودشه، بدتر از خود اون گناه. کسی که عادت میکنه به گناه، یواش یواش ملکه تو وجودش درست میشه. اون وقت وقتی ملکه درست شد، هویتش بر اون گناه شکل میگیره و دیگه این گناه دیگه ازش زائل نمیشه تو دنیا، به سادگی زائل نمیشه. این یک. دومین چیزی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که بدتر از خود گناه هستش، الاستصغار، کوچک شمردن گناهه. آدم یه گناهی رو انجام میده، تکرارم نمیکنه ها، یه گناهی رو یه بار انجام میده، ولی میگه این که چیزی نیست، کوچیک میشماره. بابا این همه تو عالم دارن فسق و فجور انجام میدن، من یه نگاه به نامحرم کردم، یه لبخندی بهش زدم، این که چیزی نیست. ببینید کوچیک شمردن گناه. این همه تو عالم دارن میخورن و میلیاردی دارن میخورن و میچاپن، ما حالا یه جای یه رشوه گرفتیم، این که چیزی نیست. هم این که چیزی نیست، یعنی کوچک شمردن گناه. یه دروغ گفتیم، آدم که نکشتیم که، یه دروغ گفتیم. ببینید کوچک شمردن گناه ولو یک بار باشه، تکرار نیها، اون اصرار یه چیز دیگه بود، ولو یک بار باشه، این از خود اون گناه بدتره. من گناه میکنم، دروغ میگم، ولی بعد میگم این که چیزی نیست، همین که اینو کوچک شمردم، این از خود دروغ بدتره، از خود دروغ بدتر، از خود اون گناه بدتر. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله استبوالحسن اصفهانی، مرجع بزرگوار تقلید قبل از مرحوم آیت الله بروجردی در نجف بودن، واقعا ایشون فوق‌العاده بود. یه جمله زیبایی، یه جمله درس‌آموز و حکیمانه ایشون داره. ایشون می‌فرماید کسی که گناه صغیره رو بزرگ نمی‌شماره کوچک می‌شماره، کسی که گناه صغیره رو بزرگ نمیشماره بعدن گناه کبیره رو هم کوچک میشماره. خوش به حال اون کسی که ولو یه گناه صغیره انجام بده، نگه این که چیزی نیست، بگه خدایا من گناه کردم، ما عصیتک حین عصیتک، خدایا دستم در رفت، غلط کردم. در روایات ما گفتن به کوچیکی گناهت نگاه نکن، به بزرگی اون کسی که گناهشو کردی نگاه کن. به کوچیکی گناهت نگاه نکن، به بزرگی اون کسی نگاه کن که در محضر او اون گناه رو مرتکب شدی. خدا رحمت کنه آیت الله استحمد آقای خانساری رو. آقای خانساری خب تا سال 63 زنده بود، تا بعد از انقلاب دیگه. ایشون واقعا مرجع با عظمتی بود. سر درس خارجش، سر درس فقهش، بحث به هر حال حدود بود و بحث حد زنا بود که هر کدوم از مثلا مشروب خوردن حدش چیه، چند تا تازیانه داره، فرض کنید زنا حدش چیه. کتاب حدود بود. به شاگردانش گفت آقایون ما الان بحث من حد زناست، من همین یک مرتبه این اسم رو، این لفظ رو به کار بردم، دیگه به کار نمیبرم، دیگه از این به بعد اگر خواستم بگم میگم همون عمل قبیح، خودتون بدونید دیگه یعنی چی. لفظش رو ها دیگه به کار نمیبرم، فقط میگم اون عمل قبیح. یکی از شاگرداش گفت حاج آقا اینجا کلاس درسه، اینجور نیست که ما با کلمه زنا مثلا فرض کنید تحریک بشیم و با این کلمه، سر درس. آیت الله استحمد آقای خانساری گفت به خدا قسم به جدم میدونم بحث تحریک نی، بحث این که من وقتی این لفظ رو به کار میبرم چهار ستون بدنم میلرزه، این لفظ رو به کار میبرم چهار ستون بدنم میلرزه، من به خاطر این جهتی که نمیگم، نه اینکه کسی تحریک میشه یا نمیشه، من به خاطر این جهت میگم. الله اکبر. یک کسی با لفظش چهار ستون بدنش میلرزه، یک کسی گناه بزرگ رو انجام میده این خیالش نیست. مرحوم شهید مطهری ایشون تو یکی از کتاباش هست، من الان تو ذهنم نیست، تو کتاب عدل الهیشه، تو یکی از کتاباش نقل کرده، ایشون از استاد بزرگوارشون آیت الله میرزا علی آقای شیرازی، مرحوم میرزا علی آقای شیرازی خب واقعا فوق‌العاده بود، فقیه، عارف، فیلسوف، طبیب، مداوا میکرد، شاعر، یه آدم همه فن حریفی بود و معمولا ایشون اصفهان زندگی میکرد، معمولا آیت الله آقای بروجردی در قم ایشون رو دعوت میکرد برای مجلسش. اونایی که پای مجلس میرزا علی آقای شیرازی میشستن، من خودم از ایشون شنیدم، بعضی از کسانی که تو مجلس ایشون بودن میگفتن تقریبا از اول تا آخر مجلس شونه ها بود که میلرزید، یعنی حال بود تو اون مجلس، عشق بود، شونه ها بود که از گریه میلرزید. این بزرگوار آقای مطهری میگه، میگه وقتی از اصفهان میومد قم، میومد مهمون من میشد، میومد تو حجره من مهمون من بود. یه شب جمعه با ایشون رفتیم مهمانی منزل یکی از علما، میگه رفتیم، خیلی اون منزل شلوغ بود، علمای دیگه هم اومده بودن، همه نشسته بودن، بحث از شعر و شاعری پیش اومد، یکی شعر حافظ رو میخوند، یکی شعر سعدی رو میخوند، یکی شعر مولوی رو میخوند، یکی شعر سنایی رو میخوند، و میرزا علی آقای شیرازی اظهار نظر میکرد، نقد میکرد، میگفت این شعر این ضعف داره، اون شعر. آقای مطهری میگه من اون شب فهمیدم که ایشون تو شعر هم چقدر دست توانایی داره. میگه از اون مجلس اومدیم بیرون، شام خوردیم و آخر شب از اون مجلس اومدیم بیرون به سمت منزل ما، به سمت حالا حجره ما. میگه تو راه که داشتیم میومدیم دیدم میرزا علی آقای شیرازی داره گریه میکنه و میلرزه، داره گریه میکنه مثل کسی که یک گناه کبیره مرتکب شده. گفتم آقا چیه؟ گفت من بارها با خدای خودم عهد کردم که شب جمعه شعر نخونم، چون تو یه روایتی هست که شب جمعه شعر خوندن مکروهه، اونم حالا نه شعری مثل اشعار حافظ و اشعار سعدی که همش حکمته، اینا در واقع اون شعر به معنای تخیلات نیست، اینجا حکمت ها توش هستش، منظومه، فقط نظمه، به نظم به جای نثر نظمه. ولی در این حال ایشون ظاهر اون حدیث رو که شبای جمعه شعر خوندن مکروه، همون ظاهرش رو گرفته بود، گفت من عهد کرده بودم شبای جمعه شعر نخونم، امشب باز دوباره تو دستم در رفت این همه شعر خوندم. آقای مطهری میگه اگر گناه کبیره کسی مرتکب بشه، انقدر که ایشون گریه میکرد و میلرزید به خاطر یه مکروه، شاید اون نلرزه، اون کسی که گناه کبیره مرتکب بشه. میگه با ایشون اومدیم خونه، میگیم اومدیم سحرها ایشون رسمش این بود که یک ساعت قبل از اذان صبح بیدار بشه، شبای جمعه دو ساعت، شبای معمولی یک ساعت قبل از اذان صبح، شبای جمعه دو ساعت قبل از اذان صبح. اون شب جمعه خواب موند، خواب موند و موقع اذان صبح بلند شد. تا بلند شد رو کرد به ماها و ببینید این اثر دیشب بود، این اثر دیشب بود. عنایت بفرمایید. خوش به حال اون کسی که اگر خدایی نکرده از دستش در رفت یه گناهی، اگر از دستش در رفت کوچک نشماره اون گناه رو، نگه حالا این که چیزی نیست. این دو سومین چیزی که امیرالمومنین علیه السلام میگه بدتر از خود گناه افتخاره، الاصرار و الاستسقار، کوچک شمردن. سوم و الافتخار. آدم گناه میکنه میگه کردم که کردم، خوبم کردم، بازم میکنم، افتخارم میکنه به گناهش، کلا سر مردم میگذاره به عنوان زرنگی خودش به این ور اون ور رغم میکنه که ما چقدر زرنگیم. یه راننده بود تو قم، خط قم تهران کار میکرد، راننده کرایه بود، خط قم. بندگان خدا بعضی از عراقی ها که میان ایران برای زیارت، حالا یا مشهد میرن یا قم میان حرم هست معصومه، یه تعداد از اینا رو سوار کرده بود. اینا میخواستن بیان حرم هست عبدالعظیم، میخواستن بیان حرم هست عبدالعظیم. این راننده تاکسی اینا رو سوار کرده بود، اومده بود دم مرقد امام. خب اونا هم که نمیدونستن حرم هست عبدالعظیم کجاست، اونا که سلام داد، السلام علیکم یا هست عبدالعظیم، مرقد امام، همونجا پیادهشون کرد، همونجا پیاده شد و کرایه تا حرم هست عبدالعظیم رو گرفت. بعدم میرفت به بقیه راننده ها به عنوان افتخار میگفتش که چجوری کلا سرشون گذاشتم، ما چجوری کلا سرشون گذاشتم. گناه میکنه، افتخار هم میکنه به گناهش. این سه. و چهارم الاستبشار. امیرالمومنین میگه این که آدم گناه بکنه خوشحاله، شاده، یه جا نشسته، خیلی عذر بخوام دور از جونشون، اون آلبومو برد و بیا، حالا مال زمان جاهلیتش ها، مال زمان جاهلیتش، اون آلبومو برد و بیا ببینیم چی بعد که او چی بود، حیف از جوانیمون، حالا اون جوانیش چی بوده، کلی تو گناه و معصیت و اینا بوده، حیف از جوانیمون چی بودا، چه دورانی بودا، چه خوش میگذشت. حالا بر این چهار چیز اضافه کن پنجمی رو. این چهار چیز رو که امیرالمومنین میگه بدتر از گناهه، به خاطر اینکه این چهار چیز باعث میشه که آدم توبه نکنه. وقتی که آدم کوچیک میشماره گناه رو، میگه این که چیزی نیست، دیگه توبه نمیکنه. وقتی که آدم تکرار میکنه، اصرار بر گناه داره، عادی میشه براش، دیگه توبه نمیکنه. وقتی افتخار میکنه به گناهش، دیگه گناه براش چیزی نیست که توبه کنه. اضافه کن به این چهار چیز یه عنوان پنجم، توجیه گناه. آدم وقتی توجیه بکنه گناه رو، وقتی توجیه میکنه دیگه توبه نمیکنه، وجدانش رو سرش کلا میگذاره. من غیبت بکنم، میگم گاهی موقع بعضی هستن غیبتش نباشه ها، بابا غیبتش نباشه چیه، انگار با یه غیبتش نباشه دیگه با غیبتش نی، غیبتش نباشه ها، جلو روشم میگم، جلو روشم میگم، فکر میکنه حالا گفت جلو روشم میگم دیگه غیبت نیست. یا مثلا فرض کنید بخواد موسیقی گوش بده، آن موسیقی حرام، مخصوم موسیقی حرام، که آقا هر حال خیلی هم نمیشه دیگه، سخت گرفت دیگه، برای اعصاب خوبه دیگه، برای آرامش یه مقدار اینجور چیزا خوبه. شب عروسی دختر یا پسرش گناه توش هستش، اختلاط زن و مرد و دختر و پسر توشه، بزن و بکوب حرام توشه، میگه یه شب دیگه، حالا یه شب که هزار اینا جوونن دیگه، بالاخره بذار حالشو ببره، یه شب دیگه با هم. ربا میخوره، میگه همه میخورن، تهمت میزنه تو فضای مجازی، گاهی موقع یه شایعه است بدونی که بدون صحت و سقمش چیه، میفرسه برای دیگران، آبروی طرف رو میبره، طرف رو به لجن میکشه. وقتی که بهش بگی تو چرا این کارو میکنی، پیش خدا میتونی جواب بدی اگه بهت خدا گفتش که دلیل این سند، این چیزی که برای این برامر نقل میکنی که آبروی دیگری رو داری میبری، سند و مدرک داری برای؟ میگه خب همه این کارو میکنن، همه این کارو میکنن. ببینید این توجیهات هم باعث میشه آدم سر خودش کلا بگذاره، دیگه توبه نکنه، وجدان خودش رو راحت بکنه. تنها موجودی تو این عالم، تنها موجودی که میتونه سر خودش کلا بگذاره انسانه. هیچ موجودی سر خودش کلا نمیگذاره. روباه هم اگر روباه، دیگری رو فریب میده، یه موجود دیگر رو فریب میده. تنها موجودی که خودش رو فریب میده انسانه، همونی که تو قرآن میگه تسویل، بل سولت لکم انفسکم امرا. تسویل یعنی آدم توجیه بکنه، یعنی یه گناه رو بزک بکنه، یه گناه رو زینت بده، بگه نه این که زشتی، این که بد نیست، که توبه ازش نمیکنه، توبه ازش نمیکنه. خوش به حال اون کسی که به فرض اگه دستش در رفت، مرد و مردونه بیا توبه کنه. شما ببینید سه نفر رو خدا از بهشت بیرون کرد: حضرت آدم، حوا و شیطان. این سه تا تو بهشت بودن دیگه، از بهشت خداوند متعال اینا رو بیرون کرد. حضرت آدم و حوا به محض اینکه از بهشت اخراج شدن، بدون اینکه توجیه کنن، بدون اینکه حالا به قول امروزی ها فرافکنی کنن، تقصیر رو بندازن گردن این و اون، صاف و پوسیده گفتن خدا غلط کردی، ربنا ظلمنا انفسنا، خدای به خودمون ظلم کردیم، غلط کردیم. اما شیطان رو ببین، شیطان به جای اینکه برگرده بگه خدایا من اشتباه کردم، من متکبر بودم، من غلط کردم، برگشت گفت رب به ما اقویتنی لاغوینهم اجمعین، خدایا چون تو منو دور کردی از رحمتت، میرم بقیه رو گل میزنم، تو این کارو با من کردی، بزن تا بزنی. با خدا برگشت اینجوری گفت: خدای چون تو منو اغوا کردی، رب به ما اغویتنی لاغوینهم اجمعین. خب نامرد، خدا تو رو گولت زد، خب تو خودت متکبر بودی. خب مردونه برو زیر بار اشتباه و گناهت بگو خدای من غلط کردم، من غلط کردم. حضرت یونس وقتی یه اشتباهی کرد، تو شکم نهنگ قرار گرفت، که تو قرآن همتون خوندید دیگه، وقتی خدا تنبیهش کرد، او رو تو شکم نهنگ قرار داد، یه زندان انفرادی که دیگه تو طول تاریخ دیگه تکرار نمیشه، یه زندان انفرادی، شکم نهنگ کف اقیانوس. حضرت یونس تا دید که این شکل تنبیه خدا هستش، برگشت فنادا فی الظلمات، تو اون ظلمت های ته دریا و تو شکم نهنگ و ظلمت شب، فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، خدای همه کار خودتی، تو این کف دریا کسی از من خبر نداره، تا چه برسه به این که بتونه منو نجاتم بده. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک، خدای تو پاکیا، تو منزهی، تو تقصیر نداری، من تقصیر گردن تو نمیندازم، انی کنتو من از ظالمی، من بدم، من اشتباه کردم، من غلط کردم. به محض اینکه حضرت یونس این رو گفت، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، جوابشو دادیم و از غم نجاتش دادیم. بعد اون آخر خداوند متعال نسخه میپیچه، خدا میگه این فقط مال یونس نیست، و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین رو هم همینجوری نجات میدیم، مؤمنین رو هم همینجوری نجات میدیم. اگه بدونی که توجیه بکنه، بدونی که بخواد تقصیر رو گردن این اون بندازه، بدونی که فرافکنی بکنه، صادقانه بره آدم زیر بار گناه و اشتباهش، نجات پیدا میکنه. عذر میخوام از همتون، همین مقداری که مصدق شدن. امشب شب پنجم هست، نصف دهه اول محرم رفت، شب پنجم هستش. خدا رو شکر میکنیم از این جهت، و واقعا دست مریزاد میگیم به شیعیان که تو طول تاریخ، حالا حداقل تو این دهه های اخیر، وسط دهه اول محرم از بچه های امام حسن میگن، یعنی برای امام حسن گریه میکنن و بچه هاش، عزاداری امام حسینه. اما یکی دو شبش، بس شب پنجم امشب و شب ششم که فرداش هستش، از حضرت قاسم میگن، از بچه های امام مجتبی علیه السلام میگن. این واقعا توفیقی، حضرت زهرا به وصال شیرازی که مرثیه گوی امام حسین بود، روزه و شعر رسا میگفت، مرثیه گو بود، حضرت زهرا رو دید توی حالتی، حضرت زهرا گله کرد، گفت برای حسینم مرثیه میگی، چرا برای حسنم نمیگی؟ اونم بچه منه، چرا برای حسن هم نمیگی؟ و خوش به حال اون چشمی که برای امام حسن و بچه هاش گریه داشته باشه. خدا رو شکر میکنیم تو وسط محرم یه همچین سفره‌ای پهن میشه برامون. آدم یه چشمش برای امام حسین گریه میکنه، یه چشمش برای امام حسن، یه چشمش برای بچه های امام حسین، یه چشمش برای بچه های امام حسن، یه چشمش گریه میکنه برای علی اصغری که تو بغل سیدالشهدا حرمله او رو شهیدش کرد، یه چشمش گریه میکنه برای عبدالله ابن حسنی که اونم تو بغل سیدالشهدا حرمله او رو شهیدش کرد. عبدالله ابن حسن 11 سالشه. میدونید امام مجتبی 10 سال قبل از واقعه کربلا به شهید به شهادت رسید. 10 سال. اون موقع عبدالله ابن حسن 1 سالش بود. کمون که حضرت قاسم که الان تو کربلا 13-14 سالشه، اون موقع 3-4 ساله بود که باباش امام مجتبی به شهادت رسید. دیگه امام حسین بود که تولی و سرپرستی اینها رو به عهده گرفت. ابا عبدالله بود، هم براشون عمو بود هم براشون پدر بود. 11 ساله عاشق شهادت. بله بابا، ما تو زمان خودمون شماها که بعضا بودید دیگه تو جنگ. 13 سالش بود دست تو شناسنامهش میبرد برای اینکه یه جوری سنش رو زیاد بکنه بتونه بره. یکی از اسرای ما 15-16 سالش بود که اسیر شده بود. افسر عراقی وقتی اینو دید که بچه است، گفت خمینی سن سربازی رو پایین آورده، انقدر کم آورده که از شما بچه ها برمیداره میاره جبهه، سن سربازی رو پایین آورده. اون بچه 15-16 ساله بود، برگشت گفت نه، خمینی سن سربازی رو تو ایران پایین نیاورده، سن سربازی همون 18 ساله، خمینی سن عاشقی رو پایین آورده که 15 ساله ها میتونن عاشق بشن. خمینی سن عاشقی رو پایین آورده که 15 ساله ها میتونن عاشق بشن. 13 ساله داشتیم، 12 ساله داشتیم. حالا وقت شما یه کسی رو ببینید مثل عبدالله ابن حسن که خونه امام حسن توشه، وقت او چی هست؟ یه عاشق شهادت بودن و فهمیدن مسائل که برای او دیگه احتیاج نداره برای آدم یه چیز قابل هضم نباشه که بچه 11 ساله چه نخه. اینو با چشم دیدیم تو زمان خودمون. روز عاشورا عبدالله ابن حسن این طفل معصوم میدید که علی اکبر رو خونین آوردن پیکرش رو. یه مدت بعد دید برادرش قاسم رو خونین آورد عموش و گذاشت تو خیمه اصحاب. اصحاب رو خونین یکی یکی میدید. شهادت وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله ور گردد. دیگه منتظر بود یه وقتی هم نوبت او برسه. علی اصغر که به شهادت رسید فهمید که دیگه سن مطرح نیست تو کربلا، فهمید که سن دیگه تو کربلا مطرح نیست. امام حسین اون موقع که یارانش همه شهید شدن، مردهایی که تو میدان بودن همه شهید شدن، فریاد هل من ناصرش بلند شد. اول علی اصغر گریه افتاد، اول او گریه افتاد، هر کارش کردن آروم نشد. دست به دست خانوما اینو تو خیمه میدادن آروم نشد، دست به دست دادن دست سید الشهدا آروم گرفت، آروم گرفت. بعدش هم که خب به شهادت رسید که حالا انشالله بعدن توسل به او خواهیم داشت. عبدالله ابن حسن این شهادت رو هم دید. آخرین شهید کربلا قبل از امام حسین عبدالله ابن حسن، آخرین شهید، یعنی شهید گوداله، شهید گودال هستش. یعنی اگر از گودال قتلگاه بخواید بخونید از عبدالله ابن حسن هم بخونید، شهید گوداله. دیگه بعد از او خود امام حسین بود، بعد از او دیگه خود امام حسین بود. ابا عبدالله علیه السلام، خب این بچه معلوم بود که این آروم و قرار نداره برای اینکه بیاد تو میدون، اصلا هیچ احتیاج به زره و شمشیر و سپر و اینام نداشت، این میرفت، اینو اگه ولش میکردن میرفت با سنگ میرفت. لذا امام حسین علیه السلام که میدونست این خونه برادرش تو رگش هستش، این شجاعه، به خواهرش گفت احبسینی یا اختا، این رو نگهش دار، این بچه رو نگهش دار، این بچه رو نگهش دار. حضرت زینب سلام الله علیها دستشو گرفته بود. نمیدونم چی شد، آیا یه لحظه وقتی سید الشهدا از اسب افتاد حضرت زینب دستشو گذاشت رو سرش، دستشو ول کرد. نمیدونم اون موقع بود یا خود عبدالله ابن حسن دستشو کشید و دوید به سمت گودال قتلگاه. حضرت زینب دنبالش رفت که بگیره، نزدیک شده بودن. ابا عبدالله علیه السلام اشاره کرد شما برگرد، شما برگرد. محاصره کرده بودن امام حسین علیه السلام. امام حسین از اسب که افتاد خدا لعنت بکنه با نیزه تو گلوی حضرت زد. یک صدم اون چیزی که ما تو مداحیا و تو روزها میشنویم هنوز واقعیتش یه چیز دیگه است. خیلی بیشتر از این حرف هست، خیلی بیشتر از این حرف. محاصره کرده بودن ابا عبدالله، عبدالله ابن حسن این محاصره را شکست، رفت تو، اینا رو زد کنار رفت تو، رفت یه نانجیبی بود که همون لحظه‌ای که می‌خواست بر امام حسین ضربه وارد کنه با شمشیر، عبدالله دبید دستشو گرفت جلو اون شمشیر. اتقتلونی یبن الخبیسه، اتقتلونی امی، عموی منو می‌خوای بکشی؟ این دست نازک به پوست بند شد، به پوست بند شد و فریادش بلند شد یا امه. تو بعضی از نقلا هست یا امه یعنی امو جان، تو بعضی از نقلا هست یا امه یعنی مادر. خب اون معنای ظاهریش بالاخره یه بچه هست دیگه، مادرش رو صدا میزنه. اما بعضی ها گفتن نه خیر، عبدالله ابن حسن مثل خود امام حسن مادریه، مثل خود امام حسن مادریه. دستش رو که زدن، حضرت زهرا هم دستش رو زده بودن یا امه، و افتاد رو سینه امام حسین. امام حسین بغلش کرد گفت امو جان صبر کن. اینجا بود که اون تیر هرمله گلوی عبدالله ابن حسن رو نشانه گرفت. ختم مصیبت هم این رو من، یعنی فقط و فقط یک شب تو سال اگر گفته میشه. این رو هم اگر آیت الله احمدی میانجی، این محقق تاریخ، اگر نمیگفت من جرأت گفتنشو نداشتم. این بزرگوار که کتاب مکاتب الرسول رو نوشته و تو تاریخ محقق بود، ایشون میگفتش که سر عبدالله ابن حسن رو رو سینه امام حسین بریدن، رو سینه امام حسین بریدن. یا ابا عبدالله چه کشیدی، چه کشیدی، لا حول ولا قوة الا بالله.